أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
در تتمه این مقدمه مرحوم علامه رضوان الله علیه بعد از روشن کردن ماهیت تفسیرهایی که با سبقه هایی معروف هستند که این تفسیرها عمدتاً حقیقت تفسیر رو ندارند بلکه تطبیق هستند در واقع، که در حقیقت در بحث تفسیر باید ما به خود الفاظ و معانی که گوینده از این الفاظ در نظر گرفته است بسنده بکنیم، یعنی به جهتی جمود داشته باشیم اما به جهتی نه خیلی دیگه منجمد بشیم، فقط اون مفاهیم اولیه الفاظ را از کلام گوینده درک کنیم و به اون نسبت بدهیم، بلکه باید مقاصد گوینده رو ما به دست بیاریم که مقصدی که داره چیست، در چه زمینه‌ای داره سخن میگه، که اگر با الفاظ مختلف اون مقصد را بیان کرد باز لطمه ای به بیان مقصدش وارد نشود. لذاست که میفهمند که قرآن کریم که از الفاظ متعارف استفاده کرده است در القاء معارفش، ما به حسب استعمال اولیه باید همین الفاظ را مفرد و ترکیبش رو حفظ کنیم و اون معنایی که از این الفاظ به ذهن سبقت میگیره اون رو ملاحظه بکنیم که آیا این مصادیق قابل حمل به مرام گوینده که خدای متعال هست هستش یا اینکه نیست. پس بنابراین ما اگر بخواهیم در هر قسمتی مرام گوینده را بفهمیم، اگر کلمات گوناگونی داره در اون قسمت، متعارفش این است که همه اون کلمات را با هم دیگه بسنجیم. مثلا خدای متعال در توصیف خودش مطالب مختلفی رو بیان فرموده، حالا یا توصیف ذاتیش یا توصیف فعلیش، لکن بعضی از توصیفات توصیفات سلبی است، بعضی از توصیفات توصیفات اثباتی است. اگر توصیف خودش رو ما می‌خواهیم درک بکنیم، هم باید توصیف اثباتی رو ملاحظه بکنیم هم توصیف سلبی رو، تا یک معنای مناسب با ذات مقدسش به اون نسبت بدیم. یک جا می‌فهمد که مثلا هو علی کل شیء قدیر، او قدرت داره. معنای قدرت تو ذهن ما میاد که ما قدرت رو به چی میگیم؟ اون نیرویی که از راه مثلا دست ظهور میکنه به عنوان مثال، یا نیرویی که از راه چشم، قدرت بر دیدن، قدرت بر شنیدن، به هر حال اون نیرویی که از راه خاصی ظهور میکنه میگیم مثلا قدرت. حالا همین رو میتوانیم به خدای متعال نسبت بدیم که اون قدرتش این گونه است. باید اون توصیفات سلبی رو هم کنارش بزنیم که فرمود است لیس کمثله شیء، او مثل چیزی نیست. یعنی هم نسبت داده شده در مقابل کسانی که میگن نه اصلا ما چیزی رو به خدا نمیتونیم نسبت بدیم، اون مبراست، خود خدا نسبت داده هستی رو و اوصاف هستی رو به ما القا کرده که ما هم بفهمیم. پس میفهمیم، اما در انتساب حق این معانی را آیا همین مصادیق محدود را ما به اون نسبت بدیم یا اصل معنا را نسبت بدیم؟ خب در ما قدرت توان است بر کار، اما با مصداق مادی ظهور میکنه. اما برای خدایی که ما هم نسبت دادیم با لیس کمثل شیء چی میشود؟ توان بر کار. تو باز دقت باید بکنیم توانم امر مادی نیست که نیرو باشه. یا به عنوان مثال میگیم انه علیم به ذاتش. خب علم رو نسبت میدیم. خب معنای متعارف علم یا سمع و بصر همین علم متعارف ماست، یا شنوایی و بینایی است که ما داریم. اما وقتی که با لیس کمثله شیء تطبیقش میکنیم، جمعش میکنیم، اون اصل معنا به دست میاد بدون ملاحظه مصادیق مادیه. پس میفهمن که ما باید در فهم آیات دو گونه خلاصه میتوانیم روش داشته باشیم. یک گونهش که تا کنون گفتیم ممدوح نیست و مطلوب نیست، اون که یک ذهنیتی ابتدایی داشته باشیم و با این ذهنیت ابتدایی در هر مسئله‌ای بیاییم آیه را به همون معنا حمل کنیم. اگر مثلا در باب احکام است یه چیزی رو در خودمون داشته باشیم، در باب اخلاق است یک ذهنیتی رو، یک مذهبی رو داشته باشیم، بعد بیاییم آیه رو به او منطبقش بکنیم. به عنوان مثال مثلا یک دیدگاه تحلیلگرانه، حالا بیاییم بحث اجتماعی رو، یک نفر تو دیدگاه خودش قائل به اصالت اجتماع، اصلا خب ببینیم قرآن کریم چقدر بحث از امت داره و اینها، ببینیم قرآن هم داره اصالت رو به اجتماع میده، فرد اصلا اصالت نداره. از یک طرف یه فرد اصالت فردی باشه در امورات، خب اون احکامی که به هر فردی بار میشه از جزا و ثواب و اینا، این اصالت فردی اصلا به اجتماع و اینا که نه. ما در اینها نباید دیدگاه پیش ساخته داشته باشیم. روش دوم این است که ما بیاییم آیات رو خودش رو بررسی بکنیم بدون اینکه دیدگاه خاص بهش میزنیم، به گونه ای که با آیات دیگر مشابه آن، حالا مشابه لفظی یا مشابه معنوی، ضدیت نداشته باشه. این همان تفسیر آیه به آیه میشود که روشنایی معانی آیات رو از خودش گرفتیم، خودش روشنایی داره، نه اینکه چیز دیگری آن را روشن کرده باشه. پس هیچگاه نمیتوانیم ما با یک مذهب کلامی یا مذهب فلسفی یا با مذهب اخلاقی و امثال اینها وارد تفسیر قرآن بشیم. اول باید ببینیم که قرآن چی میگه در این زمینه‌ای که ما میخواییم ازش مطلبی بگیریم. بعد اگر مذهبی با این دیدگاهی که درست ما رفتیم از قرآن اخذ بکنیم منطبق بود، میگیم قرآن هم به هر حال مؤید عقول بشری است، اون اموریه که عقل فی حد ذاته میتواند درک بکنه. لذا خود ایشون مرحوم علامه بحث قرآنی صرف رو میکنن در بعضی از جاها که براهین مسلم عقلی و فلسفی هست، اونجا بحث فلسفی هم میارن. این به خاطر اینه که این روش رو میخوان بیان بکنن که ما در بحث تفسیری فقط باید بحث خالص قرآنی بکنیم. اما معنای بحث خالص قرآنی این نیست که بگیم قرآن اون معلوماتی را که بشر در زمینه‌های مختلف داره و از راه صحیح خودش هم پیش آمده است به این معلومات رسیده، اونها را هم قبول نداره، به طور کلی ضدیت داره با معلومات عقول بشری. نه، اینم نیست. اگر کسی به عنوان مثال عرض میکنم، اون بحث عقلیش بود، در بحث‌های عقلی کسی رفت دنبال براهین خالص عقلی که به بدیهیات منتهی شد، خب قرآن کریم هم یک مسئله ای رو از جهت معرفت حالا بینشین سر جهان بیان میکنه، اون برهان خالص عقلی هم همون رو بیان میکنه، ما چرا اون رو قبول نکنیم؟ به بهانه اینکه عقل درک کرده. اگر بنا بشه که قرآن کریم هر چرا که عقل و عقلا درک میکنن نفی بکنه، اول خودش رو نفی کرده، چون قبول قرآن به عنوان کلام الله برای ما با منطق عقل است. ما با چی درک کردیم کلام الله بودن خدا را و معجز بودنش رو؟ با روش عقلانی پیش آمدیم، معنا نداره. ابزاری وسیله برای یک حقیقتی باشه، بعد اون حقیقت بیاد اون ابزار رو نابودش بکنه به طور کلی. بله، وحی میاد اون رو جهتش میده، وحی ترمیم میکنه نقایصش رو، این قبوله. اما اینکه به طور کلی گفته بشه باطله، نه. در همه علوم این چنینه. پس قرآن کتاب فلسفی نیست، اما ضد فلسفه هم نیست که بگیم. قرآن کتاب علمی نیست، اما ضد علوم تجربی هم نیست. قرآن کتاب جامعه شناسی نیست، اما ضد همه داده های بحث های جامعه شناسی نیست، ضد همه داده های بحث روانشناسی نیست. نه، ما مثلا از روش تبلیغی فلان نبی یه مسائلی رو درک میکنیم که این چگونه برخورد کرده است با امتش. یک روش تبلیغی رو که جنبه روانی داره درک میکنیم، وقت میبینیم در فلان مثلا بحث روانشناسی اجتماعی این مسئله مطرحه، فلان روانشناس هم بدون غرض و مرض در تحلیلاتش به اینجا رسیده، خب پس اونم مورد قبوله، اگر این بحث البته مستند به ظواهر آیات باشه، تفسیر آیه‌ای باشه. پس روش مرحوم علامه رضوان الله علیه میگه که چنین است که ما هیچگاه نمیتوانیم پیش ساخته داشته باشیم، فرضیه‌های پیش ساخته داشته باشیم، لکن این چنین نیست که با بحث خالص قرآنی فرضیه‌های مطرح شده در علوم اینها هم به طور کلی باطل باشه. در آخر میفهمن که ما این روش رو از رجوع دقیق به منطق اهل بیت علیهم السلام به دست آوردیم، اون منطقی که حجیتش رو از خود قرآن استفاده کرد، چون قرآن ما رو ارجاع میده به بیان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله، ما رو ارجاع میده به یک کسانی که مطهرند، پاکند. در یه جای دیگه میگوید که اون کسانی که مطهرند میتوانند با قرآن تماس داشته باشند. خب با این بیان روایات فریقین هم که مسلم است که اهل بیت علیهم السلام قطعا جزء مطهرین است. حالا اگر کسان دیگه هم باشن یا نباشن اون اختلافه، اما اهل بیت قطعا ائمه علیهم السلام میگیره. پس اینی که قطعی است روشش اینه در برخورد با قرآن. پس در حقیقت این تفسیر آیه به آیه، این همان روش اهل بیت علیهم السلام است. حالا شما انشاءالله رجوع میکنید تو بحثای فقهی و امثال ذلک، می‌بینیم امام علیه السلام یه مطلبی بیان میکنه در بحث مثلا صلات مولانا مثلا یا بحثای دیگه، بعد استشهاد میکنن به آیه، یعنی میخوان بفهمن که این معنا رو ما از آیه استفاده کردیم، که اگر خود شما هم بدون توجه به این که این کلام از من مثلا معصوم است اینطور آیه رو منصفانه بشکافی به این معنا میرسیم، لذاست که محاجه میکردن با اون کسانی که جز قرآن رو به حسب ظاهر قبول نداشتن و محاجاتشون هم با قرآن جا میفتاد، طرف دیگه نمیتونست جواب بده. چگونه محاجه میکردن؟ با همین روش که این کلمات برای تفهیم و تفهم است، از همون روش تفهیم و تفهم استفاده میکردن و مطلبی رو القا میکردن. خب میخواد که فکان یم بقی لنا ان تنبه، پس ما باید تنبه داشته باشیم به ان المدار فی صدق الاسم، اگر بخواهد اسمی بر چیزی صدق بکنه، اشتمال المصداق علی الغایه والغرض، باید اون مصداق اون غایت را و غرض را داشته باشه. ما به چه جهت این اسمو به این شکل گذاشتیم؟ به خاطر مثلا این که میگیم چراغ، به خاطر اینکه این شیشه است فقط، این مثلا این ماده روغنی توشه، این فتیله است که باید اون پیرزن ببافتش، یا نه به جهت نور دهندگیشه که حالا اگر کاغذی آمد شعله بر شد با چیزی این روشنایی دار، اون هم میگیم چراغ. از خصوصیات فردیه که ملاحظه نیست در اسامی، در اسامی برای رفع نیازمندی ها، یک اسامی شخصیه داریم که اون جداست، اما اسامی و وضعیاتی که اغلا دارند برای تفهیم و تفهم، برای رفع نیازمندی هاشون، اینا عمدتا به امور شخصی و جزئیه وضع نمیشه. در علوم این چنینه، هیچگاه علوم الفاظی که بیان میکنه به مورد شخص وضع میکنه، حتی علوم تجربی که بنده به تجربه است، میگه ماده فلان دانشمندم خودش ماده رو کشف کرده، انرژی رو کشف کرده، اما باشه که اونی که تو کشف کردی در فلان زمان اونی میگی؟ میگه نه، انرژی اونیست که این خاصیت میعانی رو داره، اینیست که در اصل مثلا فشار میتونه حجم بشه. خب این اگر 100 سال دیگه هم بیاد همین اونو بهش میگیم انرژی و هاکزا. هم در مفردات علوم هم در قضایاشون اینها امور شخصی هیچ ملاحظه نمیشه و انسانم در تبادل نیازمندی هاش با همین علوم عمدتاً خلاصه تبادل میکنه. لا جمود اللفظ على صورت واحده فذلک مما لا مطمع فیه. البته اونجایی که جمود لفظ باشه مورد طمع نیست، کسی به مورد خاص کاری نداره. لکن الادم و الانس منعنا ذلک، لکن ما اینطور عادت کردیم که فقط ذهن ما به اون افراد خاص در اسامی منتقل میشه. و هذا هو الذی دعا المقلده من اصحاب الحدیث من الحشویت و المجسمه. این همان است که انگیزه شده است مقلده ای از اصحاب حدیث را از حشوی مجسمه ان یجمد و علی ظواهر الایات فی تفسیر، و حال اینکه ولیس فی الحقیقه جمودن علی الظواهر. این جمود بر ظواهر نیست، جمود بر ظواهر ما داریم که میگیم بریم سراغ قرآن معنای دیگری رو نزنیم. ایشون این جمود بر عادته، بل هو جمود علی العادت و الانس فی تشخیص المساد. لیکن بین حوزه ظواهر انفسها ها امورون، بین همین ظواهر خودشون یک اموری است که تبینو بیان میکنه. ان الاتکا و الاعتماد على الانس و العاده فی فهم معانی الآیات یشوش المقاصد منها. اگر ما به معانی معنوسه اکتفا بکنیم نمیتوانیم به یک معنای حقیقی برسیم در مقاصد از آیات. و یختل بهی امر الفهم، امر فهم مختل میشه. که قوله تعالی لیسه که مثل ایشان، خب اگر ما همون قادرونو به همین معنای معنوسش بزنیم بگیم فقط این است لاغیر، لیسه که مثل ایشان، ما رو به حیرت میندازه. پس این چی میگه؟ اون چی میگه؟ پس بعد ما از جمود در بیاییم. این لیسه که مثل ایشان میگه جمود انس خلص مصادیق رو باید بذاری کنار. خب وقتی تو این جاها این چنینه، جا عرب بکم هم چنینه، ید الله هم هم چنینه، پس دیگه جا بر این نمیمونه که بگیم جا عرب بکم و خب بیان بکنم از منبر بیام پایین میگم خدای متعال هم این چنین میاد از عرش شبهای جمعه میاد پایین همونطور که من میام پایین. خیلی نشونم میده مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگن سلو که با رأیتمون و سلی. ایشون هم به هر حال میخواد اینطور نشون بده. و قوله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. و قوله سبحان الله عما یصفون. خب اینها رو ما نمیتونیم خلاصه کنار بزنیم. این وصفی که من با قید محدودیت خودم دارم به خدا میدهم خلوص پیدا نکرده ذهن من از آلودگی ها. سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان پاک شده. بندگان پاک شده میتونن توصیف کنن. بندگان پاک شده، پاک شده از چی؟ پاک شده از آلودگی های مختلف، آلودگی اعتقادی، آلودگی اخلاقی، آلودگی عملی و آلودگی ذهن از رفتن به سوی محدودیت ها. خب اگر کسی یک چنین آلودگی نداشته باشه، این هم میتونه به گونه ای توصیف بکنه، توصیف کامل نیست. به هر حال اون آلودگی که در فهم کلام گوینده خاص لازم است ما مراعات بکنیم، اون آلودگی رو نداشته باشه کسی، ولی اون که در عمل ملتزم هم نباشه. این ممکنه به اون معانی که گوینده در کرده برسه، اما اینکه این معانی مفید به حالش باشه نه. مثلا یه فیلسوف ممکنه خیلی در مقام تحلیل به عنوان مثال آزادمنش باشه و میره دنبال حقایق، خب به همین معارفی که قرآن هم فرموده میرسه، اما در عمل ممکنه نه، مثلا پابند نباشه، باورش نیمده باشه. منظور بنده اینه که این در صدد این است که بین این گوینده چی میگه. در زمان امام حسن عسکری علیه السلام حضرت شنیدن که یکی از فلاسفه عصر داره متناقضات القرآن می نویسه. یکی از شاگرداش حضرت خواست که از مریدای حضرت بود، فرمود میتونی راه پیدا بکنی به استاد در درگاه استاد؟ خب نه، اون خیلی مقام داره، ما رون نمیشه باهاش بحث بکنی. حضرت فرمود نه، کم کم برو باهاش اونس پیدا بکن، بهش این کلام رو وقتی بهت اطمینان کرد راد داد در خلاص درون بحث علمی شون اینها، کم کم اینو القا کن که این کلامی که شما به عنوان نقض فهمیدی احتمال نمیدی گویندهش غیر این رو اراده کرده باشه که شما فهمیدی، که خیال کردی این معنا با اون معنای دیگر کلامش نقض تناقض داره، همین کارو میکنه. چون این شخص حق طلب بوده، این کلام بهش جا میافته. عجب حرف درستی زدی. همین موجب میشه تأمل بکنه در این چیزایی که نوشتی، میگه که نه اینا ممکنه چیز دیگری باشه و به وحی میرسه. میفهمه که این کلام از امام حسن عسکری است. به هر حال قضیه اینه که اگر کسی در فهم کلمات گوینده خاصی بره سراغ بافت فکری اون گوینده، واقعا بخواد اونو بشناسه و حرفاش هم اونطوری تطبیق کنه و حرفاش میرسه. لازم هر که بهازا هو الذی دع الناس ان لا یقتصروا علی الفهم العادی، پس این باید موجب بشه که بر فهم عادی و بر معنوسات ذهن ما اکتفا نکنیم. و المصداق المعنوس به ذهن فی فهم معانی الآیات کما حال که همچنین که قرار این کسانی که رفتن سراغ علوم تجربی اینه، میگن آقا ما نباید به این فهمای عادیمون در درک معانی آیات اکتفا کنیم، ببینیم علوم چی میگن، مطالب علوم رو بزنیم به قرآن. کما کان غرض الاجتناب عن الخطا والحصول على النتائج المجهوله هو الذي دعا الانسان الى ان يتمسك بذيل البحث العلمي، همچنین که غرض دوری از خطا و رسیدن بر نتایج مجهول این انگیزه شده است که اینها متمسک بشن به بحث علمی. و اجازه ذالک للبحث، اجازه داده است این معنا که اجتناب از خطا باشه، بحث بکنه یعنی باحث ان یداخل فی فهم حقایق القرآن، و اجازه ذالک، اجازه بدهد این بحث علمی را برای بحث کردن اینکه داخل بشه در فهم حقایق قرآن و تشخیص مقاصد عالیش. میاد که بعضی حالی که علی عهد وجهین، این دو گونه است که ما وارد بشیم. احدهما ان نبحث بحثاً علمیاً او فلسفیاً او غیر ذالک ان مسئله من المسائل التي تتعرض به الآیه، آیه بهش متعرضه، بگیم بحث علمی بکنیم، حتی تقف نقف علی الحق فی المساله، تا به حقش برسیم، حق در مساله برسیم، ثم ناتی به الآیه، بعد آیه رو بگیم این آیه هم همین رو میگه، و نحملها علی، حمل کنیم آیه رو بر اون معنا. ولی که به هازهی طریقتون، این یه روشی است، خود بحث اشکال داره اما تطبیق اشکال داره. یرتضیه البحث و نظری غیر ان القرآن لا یرتضیه، قرآن این رو تحمل نمی کنه که ما بگیم قرآن هم همین مسائلی که در علوم خلاص رایج است همه اینها رو قبول داره. ولی ثانیه ما انفصل القرآن بالقرآن و نستوزه، طلب وضوح بکنیم معنی الآیه، معنی آیه را من نظیرتها، از نظیر خودش، به تدبر المندوب الی، با اون تدبری که به ما ندبه شده است. افلا یتدبرون القرآن فی نفس القرآن، و نشخص المصادیق، مصادیق را تشخیص بدیم، از خود قرآن بگیریم نه از علوم، و نتعرفها، بشناسیم مصادیق را، بالخواص التي تؤتيها الآيات، پس هم معانی را که متعارف است هم مصادیق را از قرآن بگیریم. کما قال تعالی انا انزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، قرآن رو تبيان هر چیزی که ما در صدد بیانش هستیم آوردیم، پس نمیشه مصداق را هم معین نکنه با اون ملاکاتی که به ما میده. و حاشا ان يكون القرآن تبيانا لكل شيء ولا يكون تبيانا لنفسه. و قال تعالی هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان، و قال تعالی انا انزلنا علیکم نورا مبینا، و کیف یکون القرآن هدن و بینتن و فرقانا و نورا مبینا للناس، قرآن چگونه میتواند هدایت و بینه و فرقان و نور مبین برای مردم باشه، فی جمیع ما یحتاجون الی، و یحتاجون و لا یکفی فی احتیاجهم الی، در احتیاج مردم به خود قرآن کفایتشون نکنه قرآن. هو اشد الاحتیاج، و حالی که شدیدترین احتیاج همینه، چون ما جز قرآن چیزی نداریم برای رفع همه نیازمندی هامون. و قال تعالی، خب البته اینم احتیاج به تأمل داره، همینطور نیست که حالا قرآن که عربیه هر کسی که عربی بلده صرفا بیاد وارد قرآن بشه، نه، باید طریقه استخراج فهم کلام گوینده رو هم بدانه، مجاهده لازم داره. همین که آیه باز کردیم بدون مراجعه به آیات دیگر، به مخصصش، به ناسخش اگر ناسخی داره، و همینطور هم نمیشه از اول شروع کنیم به معنا کردن. پس تفسیر قرآن به قرآن یک کار آسونی نیست. لذا فرمودن و قال تعالی سیرتون، که ما را به روشنایی خود قرآن دلالت میکنه، و اینکه ما باید در فهم قرآن به همه آیاتی که در هر زمینه‌ای که روشنگر اون زمینه است رجوع بکنیم. همچون که گفته شد، به هر حال قرآن کریم تدریجا نازل شده، این نزول تدریجی ایجاب میکنه شرایط زمانی و مکانی ملاحظه بشه. وقتی ملاحظه شرایط زمانی و مکانی میشود، پس از ابتدا در یک معنا حق معنا را ادا نمیکنه، اول یه تخمی رو میپاچه، افراد را از اون چیزهایی که توش هستن، شرک و اینها، بیاره بیرون، بعد کم کم افکارشون رو اصلاح میکنه. پس این موجب میشه که کلمات تدریجا القا بشه، معارف در یک جهدی تدریجا. پس ما همون چیزی که اول القا شد، صادر شد، نازل شد رو نمیتونیم فقط اخذ بکنیم. الآیات فی هذا المعنى کثیرة سنستفرق الوسع فیها فی بعض المحکم المتشابه فی اول سورة آل عمران ثم ان نبی صلی الله علیه و سلم الذی علمه القرآن، خدا قرآن را بهش نازل کرد، تعلیمم کرد، و جعله معلما لکتابه، خدا هم او رو معلم قرار داده که باید به این سراغش، کما یقول نزل به روح الامین علی قلبک و انزلنا الیک الذکر، یعنی تعلیم دادیم دیگه، لتبین للناس، تو هم بیان بکنی، ما نزل الیه یتلو علیهم آیاته و یزکیه و یعلمهم و اطرته و اهل بیته الذين اقامهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المقام في الحديث المتفق عليه بين الفريقين اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تزلوا ابدا. الله اخلش در فهم آیات و تو مسائل دیگه شما کسی نمیره، لااقل مرجعیت علمی، مرجعیت علمی که نفی نمیکنه این روایت مسلم، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی و انهما لن یفرقوا حتى یعید علی الحوض و صدقه القرآن تعالی، صدقه الله تعالی فی علمهم بالقرآن. نکنید این از خود قرآن در نشون این رو استخراج میکنن، رجوع به اهل بیت را، حیث قال از زمن قائل انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، مخاطب قطعیش خاندان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. و قال از اون طرف انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، پس مصداق اولیه این اهل بیت علیهم السلام است که قرآن رو باید بیان میکنن. خب ان النبی صلی الله علیه و سلم و اطرته و اهل بیته، خبرش اینه، قد کانت طریقتهم فی التعلیم و تفسیر هازه طریقه، و اینها طریقشون همین است، آیه به آیه طریقشون بوده، الا ما وصل الینا من اخبارهم فی تفسیر و سنور دو ما تیسر لنا مما نقل عن النبی صلی الله علیه و سلم و ائمه اهل بیته علیهم السلام، ما روایت اینها هم میاریم که نحوه استخراج این معانی را که مشابه معانی است که اهل بیت علیهم السلام بیان کردن، که حالا بعدن ان شاء الله عرض می‌کنیم، اجمالا مرحوم علامه رضوان الله علیه بحث صرف قرآنی رو بیرون می‌کشن، بحث روایی هم که میارن نشون میدن که ائمه علیهم السلام هم همین روش رو رفتن، همین معنا را خلاصه استخراج کردن از آیات. در هر بحثی این چنینه، در بحث‌های توحیدی، در بحث‌های اخلاقی، در بحث‌های مختلف این روش رو دارن، که این خیلی روش عمیقی است که حالا در بحث‌های خاصش انشاءالله توضیح داده میشه. فی ضمن ابحاث روائیت فی هذا الکتاب ولا یعصر المتتبع الباحث فیها علی مورد واحد، ما نمیتوانیم بر یک مورد دسترسی پیدا بکنیم که یستعان فیه علی تفسیر الآیه به حجت نظریت عقلیه، که به یک دلیل عقلی ما انتکیه بکنیم، علی فرضیت علمیه، نه به خود قرآن فقط. بعد قال النبی صلی الله علیه و سلم فاذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، وقتی مشبه شد فتنه ها بر شما آمد مانند شب تاریک، فعلیکم بالقرآن فانه شافع مشفع، شافعه شفاعت میکنه، شفاعت شده است، شفاعتش قبوله. و ماحل مصدق یا مصدق جدال میکنه، ماحل هم معنی جدال میاد، هم معنی جاذب میاد، تصدیق شده است. من جعله امامه قاده الی الجنه، خب فتن کجاست؟ هم در زمان خودشه، هم در زمان بعد از خودشه. نمیگی که در زمان من فتن نیست، در زمان خودش هم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فتنه ها میاد، محور قرآنه. ای کسی شک نعوذ بالله کرد که این کلمات از خداست، میگه خود قرآن میگه بیا تحدی بکن. تحدی مال کجاست؟ بله برای این است که کسی شک میکنه در ارتباط این کلام گوینده با خدا. تحدی در چه صورته؟ در صورت فهمه از قرآن دیگه، که بتونه مثلشو بیاره. پس هم در زمان خودش به قرآن توسل میکنه بر حقانیت خودش، هم منتها کسی که بخواد دنبال حق باشه این رو میفهمه، اما کسی نه دنبال حق نباشه غیر از این امور غیبی، غیب رو هم ظاهرش بکنه، معجزه، معجزه ظهور غیب است در عالم ماده دی قبول نمیکنه. همون فرمایشی که علی علیه السلام تو خطبه قاصره میفرماد، مشرکین به علی به پیامبر علیه السلام فرمودن، گفتن که آقا شما این درخت رو بیار ما قبول نمیکنیم. حضرت درخت رو آورد، هم کرد اومد، بعد بهانه آوردن نصفش بمونه نصفش برگرده، باز حضرت خلاصه این کار رو انجام داد، باز هم قبول نکرد. اما کسی که دنبال حق باشد، خب با ادنا خلاصه تحدی که تأمل میکنه، نمیتونه، این کلام کلام خاص است، قبول میکنه. گاهی معجزه هم لازم نه غیر از خود قرآن، که خود قرآن معجزه هم هست. و من جعله خلفه، کسی پشتر بنزه قرآن رو، ساقه الانار، حتی در زمان خودش باشه چه الان فرقی نمیکنه. و هو دلیل یدل علی خیر، خیر سبیل، بر بهترین راه دلالت میکنه. و هو کتاب و تفصیل و بیان و تحصیل، کتاب بیان میفهمه خود پیغمبر میفهمه، تحصیل رسیدن به چیزی است. و هو الفصل، جدا میکنه بین حق و باطل را، لیس بالهزل، شوخی نیست. و لهو ظهر و بطن، فظاهره او حکمه و باطنه او علم، ظاهره او عنیق، خیلی جالب، معجب، باطنه او عمیق. لهو نجوم، ستاره هایی داره، و علی نجومه نجوم، هی بشکافی معارف ازش به دست میاد. لا تحصا عجائبه و لا تبلا غرائبه، غرائبش پوسیدنی نیست، بر مر دهور منطبقه. خب این بر مر دهور منطبقه باید این مقاصدی داشته باشه، که اگه وصف منافقین رو میگه ما نگیم فقط منافقین زمان خودش میگه، نه هر کسی که این رو داشته باشه این رو این عنوان برش هست. مشرکین فقط مشرکین زمان خودشه که بوتو اونطوری میزد، اما اگه کسی مثلا گاو پرست بود دیگه مشرک دیگه نیست، چون تو قرآن نیمده بحث گاو پرست، نه دیگه، ملاکات بیان میکنه، احکام بر اون ملاکات مطابق میشه، اون زمان اون گونه بود، این زمان این گونه است، آها کذا. فیه مصابیح الهدا و منار الحکمه، تا دلیل علل معروف، ظاهرا معروف دی ها، دلیل علل معروف لمن عرف النسبه، کسی به هر حال انصاف داشته باشه. فلیر رجل بصره، پس شخص باید چشمشو بدوزه. ولیبلغ نصفه نظره، بعد این به نظر میرسه که نصفه باید باشه، باید اون انسان منصف نظرش را بیندازد به طور رسا، ینجو من عتبن، تا از هلاکت نجات پیدا بکنه، و یخلص من نشبن، از معضلات خالص بشه، خلاص پیدا بکنه. فان تفکر حیات قلب البصیر، تفکر حیات قلب انسان بیناست. کما یمشی المستنیر فی الظلمات بالنور، یحسن التخلص و یقل التلبس، انسان خلاص نیکو پیدا میکنه و انتظارش دیگه کم میشه به مقصد برسه. و حال علی بن انسان یصف القرآن علی ما فی النهج، ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض، و هذا هو الطریق المستقیم و الصراط السوی الذی سلکوا معلم القرآن، معلمین قرآن رفتن. پس ما تفسیر آیات و آیات را از خود اهل بیت تعلیم گرفتیم، معلم ما هستن در روش، معلم ما هستن در معارف، هم روش میدن هم معرفت میدن، که میفرمان اگر شما هم این روش رو برید به معارفی که ما گفتیم میرسید، میفهمید، ولی اگر روششون میلده خودشون بخوره، ما چجوری حجیتش برای ما ثابت بشه؟ معارفی که از این روش استفاده میکنن فقط به درد خودشون بخوره، ما نفهمیم، پس چه تبعیتی؟ پس میشود هم در روش هم در نتیجه روش ما تابع اونها باشیم. پس تفسیر قرآن به قرآن یه روش من در آوردی نیست که بگیم آقا این هم مثل روش های دیگه، یه روشیست که به هر حال در مقابل روش اهل بیت علیهم السلامه، نه در طول روشه، مأخوذ از روش ایشانه. معلم القرآن و هداته صلوات الله علیهم، و سنزع و ما تیسر لنا سبحانه و اون الله سبحانه و من الکلام لحاظ طریقه فی البحث ان الایات الشریفه فی ضمن بیانات، این طریقه رو در ضمن بیاناتی ما بعدن واضح میکنیم، که اینجا فقط خلاصه شو گفتیم، منتها از پیشداوری ها ما در تبیین مطالب احتراز میکنیم. قد تنبنا فیها ان نرکن الى حدت نظریت فلسفیه، با اینکه خودش فیلسوفه، او الى فرضیت علمیه که اجمالا قبول داره فرضیات علمی را، او الى مکاشفت عرفانیه، با اینکه خودشون در به هر حال مسائل عرفانی ید طولایی داشت، در مسائل حیوی خودش معلم بود، در مسائل فقهی مجتهد بود، اول اشارش از خود چیز بود، اما در این مسائل نه، هیچ اون مسائل را خلاصه دخالت نداده، بله تأیید آورده که قرآن هم این مسائل رو اون مسلمیاتش رو تأیید میکنه. و احتراز نافی ها ان نزه، ما احتراز کردیم جز از این مسئله، الا نکتتن ادبیتن که یحتاج الیها ها فهم الاسلوب العربی، که روش عربی به این نکته تکیه میکنه.